کردند و احتمالاً جنایت جنگی را مرتکب شدند.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم سحر لیوال شنیدید. گروه های اپوزیسیون ازبکستان که دور از کشورشان فعالیت دارند با بحران مشروعیت روبروند. بعد از مرگ اسلام کریموف و روی کار آمدن میرزیایف در ازبکستان، امیدواری ها برای اصلاحات در این جامعه زیاد شده است. اما تعداد هم به این نظرند که اپوزیسیون ازبکستان به مرور زمان بیشتر محدودتر شده و از فعالیت باز خواهد ماند. جزئیات بیشتر را سید سمیع عباس ارائه می کند و به تعقیب آن پروگرام خاص اداره یونیسف برای اطفال و برنامه حقیقت چیست آماده نشر است که آن را با هم می شنویم.
دو سال قبل، زمانی که یک گروه از افراد پلیس به خاطر بدرفتاری در ازبکستان مجازات شده و از صفوف پلیس خارج شدند، چون این امیدواری به میان آمد که شاید اصلاحات در این کشور حکم فرما شود و حامیان حقوق جشن گرفتند. رانندگان موتران در آن وقت با کمره هایی که در سویچ برد موترهای خود داشتند، صحنه های را فیلم برداری کرده بودند که رشوت ستانی و بدرفتاری پلیس را نشان می داد و به خاطر آن افراد پلیس مجازات شدند. اما خوشحالی فعالان حقوق آنقدر طولانی نبود، چون به زودی حکومت استفاده از کمره ها را در سویچ برد موترها غیر قانونی اعلان کرد. دو گروه اپوزیسیون ازبکستان، تشبس و قرق مایمیز که ما ترس نداریم معنی دارد، از طریق آنلاین اعتراضات خود را بر ضد رژیم استبدادی اسلام کریموف بیان می کردند. یک عضو گروه ما ترس نداریم، میر احمد مومنوف، اصرار داشت به خاطر این حرکت را آغاز کردند که دیگر به جنبش های اپوزیسیون این کشور اعتماد نمانده و چیزی که در گذشته بسیار بزرگ به نظر می رسید، دیگر اعتماد مردم را به خود از دست داده است. رژیم کریموف توسط حکومت های غربی و گروه های حقوق بشر همیشه متهم بود که منتقدین خود را بازداشت کرده و آنها را شکنجه و لت و کوب می کند. با وجود امیدواری ها در مورد اصلاحات سیاسی در رژیم نو ازبکستان تحت رهبری شوکت میرزیایف که در 14 دسامبر به حیث رئیس جمهور ازبکستان حلف وفاداری یاد کرد، بسیار قبل از وقت است که گفته شود صدر اعظم سابق کریموف میرزیایف اقدامات جدی را در مسیر اصلاحات اتخاذ خواهد کرد. یک تحلیلگر ازبک در پاریس، کمالالدین رابیموف، به رادیو آزادی اظهار داشت باز بین رفتن کریموف و به قدرت رسیدن میرزیایف مایوسی اجتماعی و توقعات اجتماعی تبدیل شد. اما با آن هم مردم چنین فکر می کنند که در تحولات سیاسی و اجتماعی یک کشور، اپوزیسیون و منتقدین نقش عمده بازی می کنند که در ازبکستان این گروه ها به بحران مشروعیت مبتلا می باشند. زیرا همه از فاصله های دور از کشورهای اروپایی توسط اینترنت نشرات می کنند، ولی در صحنه ظاهر نمی شوند. یک ازبک به رادیو آزادی گفته است که گروه قرق مایمیز، یعنی ما ترس نداریم، نشرات خود را از طریق اینترنت و خارج از کشور انجام می دهد و حاضر نیست ترس نداشتن خود را در داخل این کشور عملا نشان بدهد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به برنامه این هفته رادیو آزادی که مصادی زاهل با دکتر صاحب محمد همایون لودین، مسئول دپارتمنت تغذیه وزارت صحت عامه، در خدمت شما قرار داریم و موضوع برنامه این هفته ما شیردهی مادران و فواید شیر مادر است. قبل از اینکه در رابطه به طریقه درست شیر دادن مادران به طفل و فواید شیر مادر بدانیم، جا دارد که در مورد تغذیه مادران در زمان بارداری بدانیم. نظر به تحقیقاتی که آماده شده، مادران در هنگام حاملگی باید به این نکات توجه نمایند. 1. از دواهای ویتامین و مواد معدنی استفاده کنند. 2. در دوران حاملگی رژیم نگیرند. 3. هر 4 ساعت یک بار یک غذای کم حجم میل کنند و بعض اوقات استفاده از شیرنی باب را نیز فراموش نکنند. دکتر صاحب، در قدم اول بر ما بگوین که به چی تعداد از اطفال شیر مادر برشان نمیرسه و سوی تغذیه میشن؟
متاسفانه فعلا ما یک سروی تازه داشتیم. در او سروی برای ما این ارقام دادن که در حدود 43% اطفال تنها با شیر مادر تغذیه میشن و متباقی به شکل خالص از شیر مادر تغذیه نمیشن، که تقریبا 57% شان تغذیه نمیشن، که این جای تاسف است. اگر ما ارقام ببینیم در حدود 41% اطفال ما به سوی تغذیه مزمن مبتلا هستند که یک رقم بسیار بلند است.
خب علت چی است که مادران شیر خود نمیدن؟
ما گزارش های ماهانه داریم و همچنان سیستم سرویلانس تغذیه داریم. وقتی که دو میبینیم اکثر مادرها میگن که شیرم ناکافی است یا شیر ندارم، و علتش که ما پرسان میکنیم عمدتا دو علت دارن. یکیش خو طریقی نادرست است. وقتی که مادرها شیر میدن از طریقی درست استفاده نمیکنن، و دومش اعتماد به نفس است که مادرها وقتی که شیر میدن یا مادر میشن، معمولا مادرهایی که اولین بار مادر میشن اونا بعد از ولادت معمولا سر خود اعتمادم ندارن، و ضمناً وقتی که درد ولادی را ببینن این زیر فشار میاین و اونا نمیتونن که شیر کافی تولید کنن. در پالوی امی اعتماد به نفس ما بعضی مشکلات فامیلی هم داریم. معمولا در خانواده خشوی یک مادر یا شوهر خودی مادر، او برای امو مادر میگن که تو لاغر هستی یا ضعیف هستی یا کم خون هستی، شیرت چندان شیر نیست. او تلقین میشن و بالاخره امو مادری که شیرش بسیار قوی میبود یا اگر شیر به طریقه درست بدن شیر کدام تفاوت نمی داشته باشن، اما او مادر سبا میگن که شیر ندارم یا شیرم کم است، بالاخره باعث میشن که مادرها به جای شیری خود شیرهای دیگر شروع کنن که بسیار مضر هستن. مادرهایی که شیرهای پودری میتن زود زود اطفالشان به اسهالات روبرو میشن، به امراض تنفسی مبتلا میشن. و ما معمولا در وارد سوی تغذیه که در افغانستان است میبینیم اکثریت اطفالشان، اطفالی که در وارد ما بستر هستن، طفلای هستن که از شیری پودری و سیرلاک تغذیه شدن. اگر این اطفال از شیر مادر تغذیه میشد به این حالت دچار نمیشد.
یک مادر زمان شیر دادن به طفل خود باید کدام نکات را در نظر بگیره تا که طفلم به صورت درست بتانه شیر خود بخوره و مادرم احساس راحتی داشته باشه؟
بسیار خوب، ما دو فاکتور داریم. یک فاکتور مربوط به طفل و مادر است و فاکتور دوم مربوط به جامعه و خانواده میشن. وقتی که یک مادر میخواین که بهترین شیر بدن، اولین فاکتورش مربوطی خود و طفل است. او را ما تماس مناسب میگیم. وقتی که طفل شیر میتن باید چهار نقطه را در نظر بگیرن. اولین نقطه شیست که طفل باید دانش کاملا باز باشن. اگر دان طفل کاملا باز نبود، تنها نوک پستان میگیرن، در حالی که در نوک پستان شیر نیست. شیر بالاخره با داخل میرن و خارج نمیشه شیر، که این حالت بسیار خطرناک است و مادرها از درد پستان و از مشکلات مختلفی پستان شکایت میکنن که بالاخره دچار به ابسه میشن و به دکترها میرن. موضوع دومی که با تماس مناسب در جریان شیردهی مهم است اینه که سیاهی پستان مادر ای باید کاملا در دانی طفل باشن یا اکثریتش باشن، بخاطر که قناتای شیر در اوج است و شیر وقتی که به طفل میرن کم می باشن، طفل خسته میشن و بالاخره امتناع از شیر خوردن یکی از مشکلات عمده ما هستند که طفل امتناع میورزه و شیر مادر باز نمیخوره و مادرها کوشش میکنن که شیرهای پودری بتن که او بالاخره باعث میشه که شیرش دیگه هم کم شوند. نقطه سومش ایستن که معمولا مادرها که شیر میتن بین مادر و طفل فاصله میداشته باشن، که ای باید قسمی باشن که زنخ طفل چسبیده به پستان مادر باشن. خداوند جل شانه خلقت قسمی پیدا کنه که تنفس طفل هیچ وقت قید نمیشه در جریان شیردهی. مادرها باید تشویش نکنن بانن که طفل راحت شیر بخورن و مثل قیچی دست خود نگیرن که پستان خود در دو انگشت خود بگیرن که قناتای شیری بند میشه یا شیر کم کم خارج میشن. اینجا باید هیچ دستش نباشن. و نقطه چهارم که فعلا این مشکل بسیار عمده است ایستن که لب طفل در داخل دانش داخل میشن، قاط میشن و در او حالت هوا داخل بطن طفل میشن، هم شیر مکیده نمیتونن در او حالت و ضمناً طفل زیاد گریه میکنن و شکم درد میباشن. اونا با دکترها میبرن، وقتی که دوا گرفت دیگه هم طفل بی اشتیاه میشن و روز به روز وزن خود از دست میتن. مادرها کوشش کنن که در نظر خود بگیرن. بعد از این چهار علامه چند علامه دیگه هستن که او خارج از تماسور ما وضعیت مناسب میگیم. وقتی که مادر شیر خود میتن باید آرام بشینن، و آرام به این معنی که مادرها شیر میتن سر طفل خود خود خم کردن، سر خود و شانه خود خم کرده طفل خود شیر میتن، در حالی که اعصاب
چی را تولید میکنن و او اصاب از طریق شانه از کمر تیر شدن و وقتی که شانه خسته شد شیر کم میشن. در این حالت مادر باید تکیه کنن، یک تکیه داشته باشن و طفل بلند بگیرن و نزدیک پستانه خود طفل بلند کنن، نه که مادر خود خم کنن. دوم، وقتی که طفل میگیرن باید بطن طفل و پای طفل باید آویزان نباشن. وقتی که تنها سر طفل مادر بگیرن و او را شیر میتن، طفل زود خسته میشن. وقتی که خسته شد پستان مادر ایلا میکنن، طفل قبل از اینکه سیر میشه گریه را شروع میکنن و بسیار نارام میباشن. این همه باعث میشن که بالاخره شیر مادر کم شوه.
دکتر صاحب، در رابطه با فواید شیر مادر بر ما کم معلومات بدین.
فایده شیر مادر خب به حد زیاد است. اولین فایده شیر ای که یک غذای کامل است. وقتی که ما غذا میخوریم مجبور هستیم گوشت بخوریم، نخود بخوریم، برنج بخوریم، ترکاری و میوه‌جات بخوریم. تمام این چیزایی که در شیر مادر وجود دارن. دوم، در شیر مادر ماده وجود دارن که ما میگیم که آنتی بادی یا معافیت. وقتی که مادر در طول حیات با امراض مختلف، با میکروب‌های مختلف روبرو شدن، بدن مادر در مقابل میکروب‌ها یک سیستم معافیتی و دفاعی را جور کردن. امی سیستم معافیتی از طریق شیر مادر به طفل انتقال می‌یابه. وقتی که طفل در محیط با امراض و با میکروب‌های مختلف روبرو میشن، شیر مادر با میشه که معافیت طفل بلند ببرن و طفل زود زود مریض نشه. سوم فایدهش است، وقتی که طفل شیری مادر میگیرن او طفل ذهین میباشن، بخاطر که IQ یا ظرفیت ذکاوت از طفلا بلند میباشن که شیری مادر میگیرن. همچنان شیری مادر انس و محبت از مادر به طفل انتقال میده. وقتی که یک مادر با طفل خود شیری خود نتن، از او باید توقعی محبت نداشته باشند. و فایده دیگه، وقتی که شیر با طفل میرسه او طفل قد کافی میگیرن. طفلایی که از شیر مادر تغذیه شدن بعد از 2 سالگی اونا تقریبا در حدود 86 سانتی قد میداشته باشند. وقتی که طفل تا 2 سالگی قدش 86 سانتی بود، به این معنی این طفل تا بلوغ بهترین قد میگیرن، بهترین جسامت میگیرن.
یک مادر تا سن چند سالگی باید طفل خود شیر بده؟
یک مادر میتونن که 2 سال و اضافه تر از 2 سال شیر بدن، چون قرآن عظیم الشان میگن که ول والدات و یردعن اولادهن حولین کاملین. تا 2 سال طفلای خود شیر بدین، این تحفه خداوندی است. اما حداقل حق طفل است که تا 2 سال شیر مادر بگیرن و این 2 سال نه تنها که حق طفل پورا میکنن، بلکه مادرها را هم از امراض مختلف مانند سرطان های تخمدان و سیدیا وقایه میکنن. و مادرایی که طفل خود شیر میتن از امراض روانی هم اینا وقایه شدن.
در اخیر برنامه رسیدیم و میخواییم که پیامتان را بدانیم به آن مادرایی که اطفال خود از 2 سال کمتر شیر میتن چی میباشه؟
پیام ما به همه مادرها امیستن که مکیدن بیشتر تولیدی بیشتر شیر مادر است. هر قدر زودتر که مادر به طفل خود شیر میتن که فاصله بین 2 بار شیردهی باید از 3 ساعت زیادتر نشه. او طفلی که به شیر مادر تغذیه شدن جهان نوشته میکنن و در سطح جهان میگن که کشوری که اطفالشان بیشتر با شیر مادر تغذیه شدن درآمدشان بلندتر از کشورهایی هستند که اونا اکثریتشان به سوی تغذیه مبتلا هستند. اما اگر تا 6 ماه خالصا شیر میدن، بعد از 6 ماهگی غذای خانگی مثل که حلوا آماده کنن تا طفل انرژی کافی بگیرن و او را برای طفل خود بعد از هر دفعه شیردهی تا 2 سال شیری خود ادامه بدن، حداقل تا 2 سال حق طفل خود پورا کنن.
خب دوستان عزیز، در دقایق اخیر برنامه قرار گرفتیم و دریافتیم که شیر مادر کاملترین غذا برای طفل است و مادران به خاطر آینده بهتر و خوبتر کودکان خود را از این نعمت الهی محروم نسازند. این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد. شاد و آرام باشید.
شنوندای عزیز رادیو آزادی، سلام مرا بپذیرین. امید سعادتمندی شما را دارم. در این برنامه حقیقت چیز به میزبانی من نورالله شایان خوش آمدید. در این برنامه خواستیم روی عدالت انتقالی بحث داشته باشیم، زیرا نهادهای داخلی بین المللی و مردم افغانستان همواره تاکید دارند که باید عدالت انتقالی در افغانستان تطبیق شود، اما اینکه چرا تا حال این پروسه تطبیق نشده، مشکلات و چالش ها چیست، این موضوع را با عبدالرحمن هوتک، یک کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شریک ساختیم. بسیار زیاد تشکر هوتک صاحب از این فرصت دادین. یکی از خواستهای مهم و عمده نهادهای داخلی و بین المللی این است که چرا عدالت انتقالی در افغانستان تطبیق نمیشه. شما هم در زمان حکومت حامد کرزی گزارش عدالت انتقالی را ترتیب کردین و به حکومت پیشنهاد کردین، ولی از بدلایل سیاسی او گزارش تطبیق نشد. حالا این گزارش بار دیگر به حکومت وحدت ملی دادین؟
تشکر. اولتر خو شما را خوش آمدید میگم به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر. ما این گزارش تقریبا 4-5 سال پیش به دولت کمیسیون تسلیم کرده، یک گزارش به نام ترسیم منازیا که اونا میگن که همه جانب است، کامل است، بی‌طرف است، جور کرده به ارتباط همی 3-4 دهه گذشته، ولی دولت دو وقت ای را تطبیق نکرده یا اجراعاتی صورت نگرفته، ولی دوباره گزارش تسلیم نکرده، بلکه بارها خواسته ایم از دولت وحدت ملی که امو گزارش باید کار شوه، سر شوه، تطبیق شوه، کسانی که در اونجا مشخص شده باید که با عمل خود برسن.
ضعف یا عمل در کجا میبینین؟ چالش در کجا هست که دولت، یعنی دولت حکومت وحدت ملی گزارش تطبیق نمیکنه؟
به نظر شخصی ما، اول همی خودی گزارش هم ایجابی از را میکنه که اپدیت شوه، دیده شوه که تا چی اندازه استوار بر حقایق است و تا چی اندازه بی‌طرفی کامل دو در نظر گرفته شده، که ما برها خواستایم به حیث یک کمیشنر این همین مسئله را مطرح کرده ایم در اینجا، ولی از طرف ریاست کمیسیون برای ما گفته شده که چون یه در دوره سابقه کاری دوره سابقه بود و دو اخلاص شده، دیگه ضرورتی از این میگه من نمیبینم که دوباره دیده شوه یا شما دو یعنی او را ببینین.
اوتک صاحب، یک انتقادی است که در گزارش مستندسازی نشده و شما هم گفتین که نیاز است که یک بار دیگر مرور شود چقدر استوار است بر حقایق. فکر میکنین شما هنوز هم مطمئن نیستین بر حقایق بودن از این گزارش؟
نه، ما خوب به خاطر از این چیز گفته نمیتانم که ما ندیدیم. با وجود خواسته های مکرر ما را کسی نداده، به تمام جزئیات چیز گفتن نمیتونم و لازم هم نمیبینم تفسیرها علی ازو داشته باشم، اما این میقم میفهمم که حد اقل اسنادی است که ما را به عدالت نزدیک میکنه.
اما چرا نمونهش در اختیار شما قرار نمیدن؟
کمیسیون برای 5-5 سال یا دورایی هستن. ای با مو کمیشنر صاحبایی که از ما پیشتر دو دوره قرار داشتن مربوطی کاری از اونا بود و او خلاص شده دو وقت مینا میگه که می تمام مراحلش اختتام یافته و در این حال میبخشین امکان داره کدام چی هم باشه، یعنی ما را هم یکما که اگر اونا پردن به اعتمادی کنن میشه که ما را مشکوکتر کنک. مسئله دوم است که شما میفهمین که عدالت انتقالی را ما باید از یک طرف شروع کنیم، یا از این طرف از آخر شروع کنیم یا از اول شروع کنیم، که هر کسی که مثلا مرتکب جرم و جنایت شده او مجازات شوه. و شما میفهمین که تقریبا از امی 4 دهه هر دوره ای که گذشته فعلا یک تعداد کسانی از امو دوره ها یا امو گروه هایی که مثلا در مجموع یا گروه پرزن متهم شناخته میشه، از اونا کسانی همیالی فعلا در دولت حضور دارن بلکه قوت دارن. بنابراین ما فکر میکنم مشکل هم است، ایتور آسان هم نیست که فقط ما شما بگویم که دولت عدالت انتقالی را تطبیق کنه و دولت دستی با یک روز و با یک هفته و با یک ماه میتونه ای را تطبیق کنه. مشکل هم است، ای اجابی از ای را میکنه که دولت جمع ملت در مجموع تمام ملت تصمیم قاطع را بگیرن که هر کسی که واقعا به ثبوت مجرم شناخته شد، هر کسی که باشه باید که قانون یا مجازات علیه از او تطبیق شوه، و یا حداقل یک پروگرامی برای جور شوه که مثلا اگر دیگه هیچ چیز نشوه بیایه مردانوار از ملت خود یک بخشش بخواین.
اوتک صاحب، امروز زرداد خان فریادی به کابل آمدن و گفته میشه که یکی از مجرمین و جنایتکاران جنگی بودن. یک کسی که جنایتکار جنگی هست میای به کابل و استقبال گرم میشه، فکر نمیکنی خلاف تمام ارزش های بشری باشه؟
ای آدم که شما نمیشه بردین، گرچه ما به تمام تفصیلش خبر نیستم، ولی اینمیقه میفهمم که به اساس امی اتهامات ای در اونجا در لندن محکمه ازش صورت گرفته و ای حبس سپاری کرده. بعد از او که یک مجرم یا یک جانی که از طرف محکمه به یک جزا محکوم میشه و او جزا را سپاری میکنه و از طرف اونمو محکمه که علی از او حکم کرده رها میشه، ما فکر میکنم به اساس اونمو قوانین دیگه کسی حق نداره که علی از او دیگه دعوا کنه. میمانه مسئله قوانین ملی ما در اینجا یک مسئله باید توجه داشته باشیم که دولت در این اواخر با حزب اسلامی قرارداد صلح امضا کردن. در این قرارداد هر دو طرف یک سلسله شرایط پذیرفته و یک سلسله امتیازات برای جانب مقابل خود متقابل شده. در این یک مسئله استثناء شده که تمام محبوسینی که مربوط به حزب اسلامی بوده باشه، دولت باید اینا را رها کنن. فقط کسانی که علیه از او ادعای حق العبدی وجود داشته باشن، اونا از این استثناء شده. علی امی آدمی که شما گفتی قماندان زرداد، اگر علیه از او ادعای حق العبدی وجود داشته باشه، هیچ کس یعنی احدی نمیتواند که امو حق العبد برای ازی بخشش کنه.
او تک صاحب، کس به کمیسیون حقوق بشر که نهاد تامین کننده حقوق بشر در افغانستان است، آیا مراجعه کرده و شکایت کرده که قماندان زرداد حق العبد مرتکب شده باشه و حقوقشان ضرر رسانده باشه؟
فکر نکنم که ما به ارتباطی از او کدام اسنادی داشته باشم. اگه باشه هم میشه که بسیار 8-10 سال پیش باشه، در وقت ما نبودم، ولی تا امروز همی پیشتر که ما امرای همکارا به ارتباط ازی آدم مشوره داشتم، مرا کسی نگفته که کدام سندی کمیسون بر علی ازو داشته باشه.
بله. او تک صاحب، در صورتی که در مورد زرداد اسناد وجود داشته باشه یا کسای دیگه که در نظام هستن مجرمین شناخته میشه، اسناد در کمیسیون حقوق بشر باشه، آیا شما اطمینان به او در کسایی که متضرر شده داده میتونین که حقوقشون را تامین میکنین؟
تامین حقوق وظیفه ما نیست. وظیفه ما نظارت است، حمایت است و در این حال او ارگان هایی که یعنی تطبیق کننده قوانین است، برای از اونا پیشنهادات ما هست. یعنی وظیفه دیگه ما اینه میسته که برای از اونا پیشنهاد میکنم، با محکمه پیشنهاد میکنم که این آدم مظلوم است، حق ازی تلف شده، پلانی به حق ازی تجاوز کرده، بناان شما کاری ازیرا حق ازیرا بگیرین. بعد نظارت میکنیم که امی محکمه کار خود قانونی میکنه، حق ازورا مطابق به قانون میگیره یا نه.
اوتک صاحب، در مورد کمیسیون حقوق بشر یک انتقادی که وجود داره، در مورد ناقضین حقوق بشر گفته میشه که برخورد دوگانه وجود داره، آیا واقعا شما کمیسیون حقوق بشر برخورد دوگانه میکنن؟
یعنی مثلا چی رقم؟
مثلا در مورد حزب اسلامی صدای خود کمیسیون حقوق بشر بسیار زیاد بلند کرد، ولی در مورد بعضی کسایی که در نظام عملا کار میکنن هیچ روز صدای خود بلند نکردن.
برای ما اینمی رقم امی که شما اشاره کردین، اینمی رقم اجرات به هیچ صورت قابل قبول نیست، به حیث یک فرد یا به حیث یک عضوی کمیسیون. وقتی که امی موضوع بخششی حکمتیار صاحب مطرح شده بود، و هم ما اینمینجا هم امرای رئیس صاحب کمیسون همین موضوع را مطرح کردیم و در مطبوعات هم موقف خود واضح اعلان کردم که این نظر شخصی رئیس به محترم کمیسون از با احترام کامل به او به مقامش، ولی نظر جمعی کمیسون دو وقت انعکاس نیابته. وظیفه ما اینمیسته که ارزش های ملی و بین المللی، وظیفه ما حفاظت از او ارزش ها است. ما تابعی اشخاص، افراد و گروه ها نه هستیم و نباید شویم.
و تک صاحب، بنوان پرسش آخر، دیوی شب و روز آقای احمد اشچی ادعا میکنن که از طرف جنرال دوستم 5 روز در زندان بودن و از طرف از اونا مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن. آیا داشتن زندان شخصی در افغانستان مطابق قانون است و در صورتی که این آدم واقعا اتهامات علیش ثابت شود، شما من حیث یک اداره نظارت کننده از حقوق بشر آیا در این مورد تحقیق میکنین، حاضر هستین؟
در حقیقت اگر کسی، هر کس که باشه که زندان شخصی داشته باشه، در حقیقت حرکتی فرار از قانون است، بلکه این نقض قانون است. نو اول خود من میگم که این مسائل که شما اشاره کردین تا فعلا در حالت یک اتهام است، و در هر حالت که اتهام هم است، ما فکر میکنم که بسیار شدید ضرورت ازی است که دولت در این مسئله یا در همچون مسائل دیگه از اغماز کار نبگیره. به هیچ صورت اغماز باید در این رقم مسائل نشه، و بخاطر که این مسئله اگر اتهام باشه یا دروغ یعنی باشه، کسی که امی دروغ گفته یا کسی که امی اتهام وارد کرده، با ابروی ملت و با ابروی تمام نظام بازی میکنن. و اگر خدا نخواسته اتر شده باشه، کدام اشتباه صورت گرفته باشه و این کار راست بوده باشه، هم قوانین بسیار واضح برای همچو مرتکبین یا برای همچو مسائل مجازات تعیین کرده. بناهن دولت باید، یعنی هیچ کس از قانون بلند نیست، هر کس باید، حتی کسانی که بلندتر هستند در موقعیت بلندتر قرار دارن، زیاد مسئولیت حاکمیت قانون دارن، زیاد مسئولیت ازیره دارن که باید از خود شروع کنن، قانون اول بالای خودشان تطبیق کنن. دولت وظیفه‌اش است که از این مسئله بسیار جدی بی‌طرفانه تحقیق کنه، نتایجش هم با ملت شریک کنه.
کمیسیون حقوق بشر هم آماده بررسی اتهامات قضیه است؟
بله بله، ما امروز تازه سر همین موضوع اعلامیه خود نشر کرده ایم، نمیفهمم شما دیده باشین یا نه، و میگم که به هیچ صورت همچو قضایا اگر اتهامش باشه هم برای ما قابل قبول نیست، به خاطر که به ابروی همین ملت بازی است. و اگر خدا نخواسته راست باشه هم به هیچ صورت همچو مسائل که کرامت انسانی ده و بیخی پایمال میشه برای ما قابل تحمل نیست.
بله، بسیار زیاد تشکر. شنوندای عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته حقیقت چیست. سخنان آقای هوتک را شما هم در این مورد شنیدید. قضاوت بیشتر را برای شما میگذاریم. روز خوب و خوش داشته باشید. تا برنامه دیگر، الله یار نگهدارتان.